بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری خط کنیم. و عجل فرجهم. هر چقدر اشتیاق به زیارت امام حسین علیه السلام در دنیا و احتیاج به شفاعتش در آخرت داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب هوا گرمه و دوستان هم بعد از یک راه رفتن سخت حتما گرما براشون بیشتر اذیتشون میکنه و انشاءالله تو این برنامه ها اجری که خدای سبحان میدهد خودش فقط میدانه. ما نمیفهمیم این قدم ها چه کار داره میکنه. ما این قدم ها رو موظفیم برداریم، اما این قدم ها چه نتایجی برش مترتبه، چه حقایقی داره ایجاد میشه تو عالم وجود، نه فقط این عالم کره ارض، تو عالم وجود چه تغییری داره با این قدم ها ایجاد میشه. اون چه که از روایات ما برمیاد این است که این قدم ها داره نظام عالم رو تطهیر میکنه و به سمت ظهور پیش میبره و آماده میکنه برای اینکه اون منجی بیاد. اگر این باور رو داشته باشیم، هر چقدر به این باور بیشتر در حقیقت رسیده باشیم، خدای سبحان اثر رو بیشتر میکند. هرچند اگر ندانیم هم اثر هست، اما هرچی این باور باشه و معرفت، اثر بیشتر میشود. این قدم هایی رو که هر کدام از این قدم ها قطعاً ملائکت الرب همه اونها مشتاق این قدم ها هستند، مصافحه با مؤمنین در این قدم ها میکنن طبق اونچه که در روایات آمده، انشاءالله خدای سبحان ما رو قدم به قدم به سمت محبوبمون که ماء معین است و آب طاهر است که امام زمان است، انشاءالله نزدیک و نزدیکتر بکنه که اون منتقم خون امام حسین علیه السلام که اون چی که ظلم در طول تاریخ بشریت به اهل حق و اهل ایمان شده، انشاءالله به واسطه اون منتقم انتقام همه خونها گرفته خواهد شد و جبهه اهل حق بر سراسر زمین انشاءالله گسترده خواهد شد و به پا خواهد شد و اونجاست که تازه انسان شکوفا می شود. همه موانع که برداشته میشه، تازه انسان شکوفا می شود. در این دقایقی که انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، جایی که ما نشستیم یه ذره از جای شما گرمتره. هرچی هوا میاد بالاتر یه خورده گرمتر میشه دیگه. این الان یه متر که بالاتر از شما ما نشستیم، سر ما از سر شما بالاتره، گرمتره. لذا ادراک گرمی شما رو میکنیم. یعنی اینجور نیستش که یه جای خنکی باشه و از بالاخره جای خنک، نه، اینجا هم گرمه. خلاص اگه یه موقع چند دقیقه صحبت میکنیم، اون گرمای شما رو ما هم داریم میچشیم. یعنی جوری نیست که تفاوت بکنه. خلاصه ولی خب قرار این جلسات انشالله و بصیرت ها تو این جلسات ایجاد بشه که این شور و شعور در کنار هم انشالله به نتیجه برسن. روایتی رو من در اینجا براتون میخونم. از این روایت چند نتیجه میخوام بگیرم انشالله که نتیجه اصلیش هم این است که کاری که ما داریم در اینجا میکنیم، قدم هایی که میزنیم، کاری که تو اربعین داره انجام میشه، با ما داره چی کار میکنه. تو این روایت شریف با و بشارتی باشد که انشالله با این بشارت و اعتماد و اعتقاد به این روایات ما انشالله قدم هامون راسختر باشد. در روایت شریفی که از امام عسکری علیه السلام نقل میفرماید، از پیغمبر اکرم می‌فرماید که خدای سبحان در روز قیامت اقوامی رو مبعوث می‌کند، روز قیامتی که همه از قبرها بلند میشن. ان الله یبعث یوم القیامه اقواما یمتلی من جهت السیئات، اینها رو در حقیقت مبعوث می‌کند. پرونده اینها از جهت سیئات خب پرونده خوبی نبوده، در دنیا مبتلا شده بودند، گاهی غفلت‌ها و معصیت‌ها دامنگیر اینها شده بوده. یمتلی من جهت السیئات موازینهم، وقتی که اینها رو دارن محاسبه می‌کنند، هی کفه سیئاتشون، هی عملی بعد عملی روی اون رو در حقیقت چکار می‌کنه؟ پر می‌کند. یمتلی من جهت سیئات موازینهم فیقال لهم، بعد از اینکه سیئاتشون رو در این کفه قرار دادن، خطاب میشه از جانب خدای سبحان به اینها، هاذه سیئات فاین الحسنات، این سیئات شما بود، حسناتتون کجاست؟ فاین الحسنات. اینها جواب میدن که جواب میدن به خدا، فیقولون یا ربنا ما نعرف لنا حسنات، ما برای خودمون حسنه ای نمیشناسیم. این کلام خیلی لطیفه، یعنی مؤمن کاری که برای خدا انجام میده این کار رو چی نمیبینه؟ لایق این که این در شأن الهی و برای خدا باشه نمیبینه. ما نعرف لنا حسنات، خدای ما برای خودمون حسنه ای نمیبینیم. عمل حسنه نکه نداشتن، اما واقعا اینها برای خودشون حسنه نمیدیدن. ما نعرف، این ادبه که آدم وقتی داره کار انجام میده تو دنیا چی ببینه؟ همین قدم هایی که داریم برمیداریم. ما این قدم ها رو ممکنه بعد که برگردیم بگیم ما بودیم که رفتیم اربعین، دیگری نتونست بیاد، اینجور نگاه میکنیم گاهی. خب این خوشایند نیست، اون که نتونست بیاد شاید از باب اینکه محضوری داشته، دلش از ما شکسته ترم شده. اگر ما عمل حسنه ای را موفق میشیم، بگیم خدایا تو قدرت دادی، خدایا تو امکان دادی، ما که لایق نبودی. اگر این باور تو وجود انسان شکل بگیره، دقت بکنید یک کده ها، این باور شکل بگیره که هر عمل حسنه انسان انجام داد، هر خوبی از او صادر شد، میگه خدا به من این توفیق رو داد، من لایق نبودم، خدا این توفیق رو داد. او وقت میدونید اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر این باور شکل گرفت، اعمال دیگری که من لایقش نیستم هم، چون میگم اعمال حسنه و توفیقات مربوط به لیاقت من نیست، اگر به قدر لیاقت من بخواد باشه، اونقدری که من شایستم، مگه من چه شایستگی دارم؟ توفیق به هیچ عمل پیدا نمی کنم. اما اگه گفتم هر عمل حسنه محقق می شود، به شایستگی من نیست، به چیه؟ به توفیق خداست، درسته؟ وقتی به توفیق خدا شد، خیلی جاها اول خدا شایستگیشو میده، توفیقش هم میده. اون وقت شایستگیشو میده، توفیقش هم میده. اما اگه من گفتم این عمل رو من انجام دادم، خدا میگه خب بعد از اینم تو برو خودتو شایسته کن تا عمل خوب انجام بدی. ولی کی میتونه؟ پس نگاهمون به این باشد که ما نعرف لنا حسنات، خدای ما حسنه برای خودمون نمیبینیم. اگه چیزی هم هست شما توفیق دادی، مربوط به شماست، مربوط به ما نیست. به خصوص تو این مسیر هر چه که انسان براش محقق میشه مربوط به امام حسینه، دلهای ما رو او کشیده، او جذب کرده. ما کجا اینجور بریدن، اینجور تحمل سختی ها. یه موقع میبینید یه کسی پدر و مادرش یا خانوادش بهش میگن ما رو یه سفر ببر، سفر اگر سخت باشه هزار تا بهانه میاره که سفر سخته نه. اما اینجور کندن، آمدن، آفتاب خوردن، دیشب روایات این که صورتهای سوخته رو در روایات ذکر میکند، امام صادق دعا میکند میگه خدای شیعیان ما در راه سفر امام حسین علیه السلام صورتهاشون سوخته میشه، بدنهاشون به سختی میفته، اینها مورد شماتت دیگران قرار میگیرن، دیگران میگن آخه اینم عقلانیه که شما این سفرها رو با این سختی میرید، عیب میکنن بهشون. اما همه اینا رو وایسادن و میان پای این سفر هستن. بعد اونجا از خدا میخواد خدایا در قبال این تحمل اینها که کردند، جزای اینها رو از اون رحمت ویژه خودت بده. اون رحمت ویژه دیگه با هیچی قابل قیاس نیست. در این روایت میفرماید که یقولون یا ربنا ما نعرف لنا حسنات، ما برای خودمون چیزی نمیشناسیم. فاذن الندا من قبل الله عز وجل، ببینید خوبی اونه که خدا تعریف کند از آدم، نه اینکه انسان خودش بگه. گل آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. عطار بگه این خوشبوه، با گفتن او که خوشبو نمیشه. اما گل آن است که خود ببوید، بوی خودشه که داره نشون میده چیه. میگه اینجا اینا میگن ما نعرف لنا حسنات، ما حسنه نمیشناسیم. خدا میگه من میشناسم. اگه شما نمیشناسید از خودتون حسنه، من میشناسم. خیلی زیباستا. میگه اگه حسناتت رو تو فراموش کردی، کاری که انجام دادی گفتی من نکردم، به خودت نسبت ندادی. بله به خودم نسبت ندادم، نمیگم اصلا این ربطی به من نداره، نه، میگم خدایا اگه چیزی هم انجام شده تو، شما توفیقش رو دادی، شما منو در حقیقت موفق به این کردی، من که لایق نبودم. میگه اگر اینجوری شد، اون وقت خدا میگه که من میشناسم. و اگر یه چیزی رو خدا تعریف کنه ازش چی میشه دیگه؟ ببین چه ای زیباتر هست یا نیست، این اثرگذارتر هست یا نیست. پس سعی کنیم هر کاری که میکنیم بگیم خدایا این عمل ما لایق درگاه شما نیست. خجال تعبیر خیلی، شعر خیلی زیباست، میفرماید که رو مکن زشتی که زیبایی های ما، زیبایی ها یعنی اعمال حسنه ما، عبادات ما، رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. یعنی اون زیبای مطلق، هر چه زیبایی ما انجام بدیم، هر کار خوبی هم انجام بدیم، وقتی پیش اون زیبای مطلق میره، هر چی آدم خوشگل باشه، اگر یه کسی خیلی زیبا باشه میره پیش اون زشت هست یا نیست؟ پیش یوسف در حقیقت صدیق هر کسی بیسته، هر خوشگل دیگری هم بیسته، زشت جلوه میکنه یا نمیکنه؟ ببین چقدر زیباست. میگه اگر انسان، امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماد الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبی ها و زیبایی هاش چیه؟ زشته. محاسنش، اونایی که خوبیشه، زشته. چه برسد به زشتی هاش؟ اونا چقدر زشته؟ یعنی عبادت های ما اگر قرار باشه محک بخوره با اون حقیقتی که ببینن راست یا دروغه، حتی همین زیارت های ما، قدم های ما اگر قرار باشه ببینن با امام حسین علیه السلام از جهت ما نسبت داره یا نداره، که خیلی رسوا میشیم. اما وقتی نسبت پیدا میکنه به اونها چی میشه؟ همش زیبای مطلق میشه. هر چی اراده ما نسبتش با ما این شی و این اعمال و این رابطه ها، هر چی نسبتش با ما کمتر بشه، با اونها بیشتر بشه، چی شده؟ زیباتر میشه. یعنی من وقتی که دارم میام زیارت، عرض میکنم که خدایا من زائرم، من هیچی دیگه خودم ندارم. لذا ببینید من این تعبیر رو تو یک دو جلسه گفتم، اصرار دارم این فرهنگ جا بیفته که هست. هر چی تو این پیاده روی اسمای ما چی بشه؟ محو بشه. حسن و حسین و تقی و محمد و محو بشه، تبدیل بشه به چی؟ به زائر. زائر یعنی چی؟ یعنی هیچ حیثیتی دیگری نداره الا زیارت کردن امام حسین علیه السلام. اگر هم زائر بگن، همه ما زائر هستیم یا نیستیم؟ یعنی نسبت ما با امام حسین علیه السلام، این نسبت هر چقدر تو وجود ما تو این ایام تثبیت بشه، هر چقدر این نسبت اینجا شدید بشه، این میشه زیبایی. من میشم شأن امام با زائر بودن. یعنی وقتی که من محمد باشم، تو محمد بودنم در حقیقت حد منه، اما وقتی که شدم زائر مرتبط با امامم، دیگه اینجا حد من نیست، ارتباطه. این ارتباط میشه همون جایی که خدا میگه اگر تو حسنه نمیشناسی، ما حسنات رو میشناسیم، ما خبر داریم. ارتباط نشون میده. یه تعبیر دیگری امام حسین علیه السلام در باز دعای عرفه دارد، خیلی زیباست، میفرماید که الهی کیفه استعز، خدایا چگونه احساس عزت بکنم و فی الذلت ارکستنی. تو مرا یه جا قرار دادی که عالمی است، که عالم دنیا همش نیازه، بدبختی، فقر. از وقتی که انسان به دنیا میاد تا وقتی که داره از دنیا میره، همش تو بیچارگی و فقر است، احتیاجه. تا غذا میخوره معدش باید هضم کنه، خسته میشه باید بخوابه، میخوابه باید بلند شه، یعنی دائما در حال نیاز و رفع نیاز. الهی چگونه در اینجا من احساس عزت بکنم در حالی که همش ذلت است و نیاز است؟ و کیف لا استعز، این زیباست. چگونه احساس عزت نکنم در اینجا با اینکه همش نیازه، با اینکه همش بدبختیه، اما چگونه کیف لا استعز و الیک نسبتنی؟ تو همین جایی که نیاز و بیچارگیه من به تو منصوبم. میگن این کیه؟ بنده خداست. میگن این کیه؟ مخلوق خداست. میگن این کیه؟ میگن این خالقش خداست. تا شد خالق من خدا، نسبت پیدا کردم به خدا، بنده خدا، تا این نسبت پیدا شد میشه چی؟ اگر شما یه عدد رو زب داره چی بکنید؟ نامتناهی بکنید، میشه چقدر؟ میشه چقدر؟ نامتناهی. اما اگر یه عدد رو تقسیم به نامتناهی بکنید میشه چقدر؟ بگید عدد مثلا میلیارد میلیارد تقسیم به نامتناهی میشه چقدر؟ رو به صفر میره، نمیره؟ صفر میشه. اون جایی که انسان خودش رو میبینه، خودش رو میبینه، عملو به خودش منتسب میکنه، اونجاییست که خودش رو در مقابل نامتناهی میبینه، رو به صفر میره. اون جایی که انسان عملش رو منتسب به خدا میبینه نه به خودش، یعنی این عمل رو ضرب در چی کرده؟ متکی به نامتناهی کرده، یعنی ضرب در نامتناهی. اینجا اگر اهل معامله هم باشیم، اهل در حقیقت سود هم باشیم، محاسبه گر هم باشیم، کدام اولویت دارد که انسان عملش رو از خودش منتفی کنه بگه خدایا اینا اعمال لایق این که بگم عمل است نیست؟ هر چقدر تو این مسیر رسیدید به این که این کاری که ما داریم میکنیم در مقابل عظمت نامتناهی که امام حسین علیه السلام برای هدایتگری ما ایجاد کرد، هیچه، هیچه. و این عمل شکر نعمت هدایتی که ما امروز تو دربار اینها و درگاه اینها و پیشگاه اینها داریم، اینجور این هیچ ارزشی نداره. این خونهایی که ریخته شد چه ارزشی داره؟ اگر این کارو کردیم وقت چی میشه؟ وقت این را قدم ها ارزش پیدا میکنن با نسبت به اونها. ما نمیگیم رابطه با امام حسین بی ارزشه، میگم قدم های من. اما قدم های من وقتی مرتبط شد با امام حسین چی میشه؟ زب در نامتناهی شده اثرش. لذا زائر بودن تو این مسیر چیه؟ تمام کمال ماست. لذا زیارت اربعین که انسان آخر سر میرسه به زیارت اربعین، یعنی ما داریم زیارت اربعین رو ابتدا قدم به قدم این زیارت رو محقق میکنیم. هر قدمی که به کربلا نزدیک میشیم داریم و نصرتی لکم معده رو تمرین میکنیم. به طوری که من به دوستان عرض میکنم باورمون این باشه، اگر یه موقع جلوی این چادر اتوبوس آمد وایساد، گفتن که همین الان یه صحنه جهادی است که تا پای شهادت باید بایستیم، و واقعا هم کسانی که میرن مثل کسانی بودن که اون خط مقدم رو میخواستن بشکنن و عبور بکنن از اونجا، باید کی حاضر داوطلب بشه؟ کسی که تو این مسیر آمده داره این رو تمرین میکنه. همه هجوم ببرن بگن ما تو دلمون ببینیم، اگر گفتن الان اینجا آماده است، تالا اینو نشون دادیم، داعش آمد مقابله کرد، گفت انفجار ایجاد میکنم، چند بارم کرد، اما دید اصلا نهضت امام حسین علیه السلام با خون تغذیه میشود، اون خون است که میجوشد. لذا اگر کسی خواست اینجا خون بریزد که این رو متوقف بکند، این رو شعله ور کرده با خون، نه اینکه متوقف بشه. دیدن نتیجه شو، لذا دیدن چون نتیجه نداره خیلی دیگه به پر و پای مسئله نخواستن بپیچن یا نتونستن هم بپیچن. اما در این حال اگر اتوبوس آمد، فکر کنیم با خودمون که باید الان بریم یه صحنه مثل جریان نبرد حق و باطل امام حسین علیه السلام است، باید وایسیم الان بجنگیم، همین الان فرصت هم نیست، دیگه وقت خداحافظی و وداع هم نیست. ببینیم اگر تمام وجودمون آماده بود بگیم ما حاضریم، ما حاضریم، مکسی هم نمیخواد بکنیم، هیچ منتظرم نمیشیم، بذارید حالا من وصیتامو بکنم، بذارید من حالا کسانی که تو کربلا خواستن مهلت بگیرن تا برسن نرسیدن. بعضی آماده بودن، گفتن یه دو سه تا کار کوچیک داریم بریم انجام بدیم برگردیم میرسونیم خودمون رو، دیگه نرسیدن. ببینیم هر چی که
لازمه که لحظه رابطه ما رو با امام و مجاهده ما و خون ریخته شدن ما رو با امام به لحظه برسونه. هیچ فرصت نخواهیم، چی مونده؟ همه اونها رو برای خودمون چیکار بکنیم؟ حل کنیم، برای خودمون رفع و رجوع بکنیم، بگیم بالاخره اینها رو. یک موسای کلیم آمد خدمت خدای سبحان، عرض کرد خدایا گاهی توی خونه بچه هست، پیرمرد هست، پیرزن هست، بالاخره اون این خونه قوامش هم به یه نفره مثلا که این ناناور خانه است و اصل قوامی خود، چرا گاهی این ستون خونه رو از دنیا میره، در حالی که اگر یه نفر قرار بود از این خونه بره، اگر اون بچه میرفت یا اون پیر میرفت یا این میرفت، کمتر ضربه به این خونه میخورد. این خونه قوامش، ستون خیمش رو شما گاهی میبری. اونجا خدا خطاب کرد به موسی، موسی اگر کسی رو من میبرم، خودم جایگزین اون شخص در اون خونه میشم. خیلی خطاب زیباست، من جایگزین اون تو اون خونه میشم. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که این انجام میداد، این شخصی که ستون خیمه بود، چقدر قدرت داشت، چقدر توان داشت. حالا خدای سبحان متکفل بشه، کدام بهتر انجام میدم؟ اگر این باور برای کسی که تو راه امام حسین قدم برمیداره ایجاد شد که خدای من میرم تا پای جانم ایستادم، حالا که الحمدلله خبری نیست، اما خودمون رو با خودمون چیکار بکنیم؟ این کلنجا رو بریم که آمادگی اینجوری داریم. بعدم میگیم زن و بچه من، اهل و عیال من، خانواده من. خب من که رفتم، خدا جایگزینشه دیگه، این وعده الهیه. اگر خدا جایگزینشه، خدا بهتر از من اداره میکنه یا نمیکنه؟ بعد اگر این نگاه ایجاد شد، وقتی داره میره آدم، هر لحظه آماده است. این همون موتو قبل ان تموتوه. قبل از اینکه بمیرید، مردن طبیعی، خودتون رو چیکار بکنید؟ آماده مردن کنید. آماده مردن نه تقاضای مرگه، آماده مردن یعنی هر لحظه دیدید پیک مرگ بیاد، بگید آمادم، بگید من منتظرت بودم، منتظرت بودم، کجا بودی؟ من خلاصه اینجور نیستش که نگران بشم. اگر این نگاه تو وجود انسان ایجاد بشه، اون وقت انسان تو راه امام حسین علیه السلام که داره قدم به قدم میره به امام حسین، یعنی قدم به قدم داره میرسه به صحرای کربلا در کنار امام حسین علیه السلام، میشه جزء یاران، میشه جزء یاران. باور کنیم که میشه جزء یاران. اینو جابر میگه. جابر به عطیه میگه که وقتی که بر مزار امام حسین علیه السلام آمده بودن در همون اربعین اول، وقتی که زیارت کرد، به عطیه گفت عطیه ما در تمام اعمال اینها شارکناه و ما هم شریکیم. عطیه گفت آخه جابر تو چی میگی؟ اینا اینجور مجاهده کردن، همه چیزو به سخره گرفتن، زندگی برای اینها به سخره گرفته شد که اینجور پای مرگ ایستادن، ما کجا، اینا کجا؟ جابر میگه که عطیه من از رسول خدا شنیدم که اگر کسی دوست داشت کسانی را در اعمال اونها شریک است به مقداری که دوست دارد، در روابط و کارهای اونها شریک است به مقداری که اونها رو دوست دارد، به شرطی که این دوست داشتن یعنی که هر مقداریش که امکان پذیره چی بشه؟ محقق بشه. ما داریم قدم به قدم، یعنی باورمون این باشه هر قدمی که به کربلا نزدیکتر داریم میشیم، داریم چی میشیم؟ تعلقات میریزه، به سمت آماده شدن برای شهادت در راه امام حسین آماده تر بشه. اگر این رزمایش تو وجودمون شکل گرفت، خب البته یه آدابی رو میخواد، گاهی یه ذره تحمل گرسنگی رو میخواد، گاهی یه ذره تحمل، نمیگم که تشنگی زیاد چون راه سخته حتما باید آدم آب مصرف کنه، اما یه قدری کمتر از اونی که لازمه مصرف میکنه، یه قدری کم، تا چی میشه؟ تا بدنش بر وجود این غالب نشه. همین راه رفتن تو این گرما یعنی که من دارم بدن رو به سختی میندازم. بدن به سختی افتادن یعنی چی؟ یعنی من نفسم حاکم شده بر این بدنم. خب حالا ادامه روایت رو ببینیم. فاذن النداء من قبل الله عز وجل لئن لم تعرفوا لانفسكم عبادی حسنات، اگر شما بر خودتون حسنه نمیشناسید، من میشناسم، فانی اعرفها لکم، من میشناسم. خدا کنه که در اون روز این ندا از جانب خدا برای همه ما باشه، بگه این زیارت هایی که کردید رو همه رو من یادمه، میشناسم، یا اینا رو محسوب کردیم، نوشته شده، مکتوب شده. ما تو ذهنمون نمیماند، چون میگیم چه لایق امام حسین، قدمهای ما چه ربطی داره با امام حسین علیه السلام و اون. اما خدا میگه من اینها رو مرتبط کردم. فاعرفها لکم و اوفرها علیکم، من اینها رو زیادم کردم. خیلی زیباست. یعنی عملی رو که خدا ثبت میکنه، یه موقع میگیم اینو نگه میداره، یه موقع میگه چیکار میکنه. مثلا یه موقع شما پول به یه کسی امانت میدی، این پولو گرفته باش کار میکنه، این پول شما داره چی میشه؟ رشد میکنه. بعد که به شما میده میگه ببین این پولو من دستم بود، اینا باش کار کردم، اینم سوداشه که به تو نگفته بودم، اما اینا همه سودای این پولی است که تو پیش من امانت گذاشته بودی، من باش این کارا رو کردم، یا قرض داده بودی اینا. خدا میگه اعمالتون رو بهتون برمیگردونم، من میشناسمش. و اوفر حال علیکم، زیادم کردم. زیاد کردم یعنی اونم وقتی خدا میگه، یک کریم میگه زیاد کردم، یعنی چقدر؟ کریم میگه زیاد کردم یعنی چقدر؟ خیلی زیباستا. من دیروز یه مثالی رو زدم، دیروز ظهر، خیلی مثال رو دوست دارم اینو باور کنیم، چون تو زندگی ما خیلی اثر داره، روایته. امام صادق علیه السلام فرماید وقتی که هاجر سلام الله علیها تو سعی صفا و مروه بود تا آب پیدا کنه برای اسماعیل، بالاخره بعد دید از زیر پای اسماعیل آب جوشیده، آمد تا رسید چیکار کرد؟ دور این چشمه‌ای که جوشیده بود و سنگچین کرد که آب هدر نره. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر هاجر دور این چشمه رو سنگ نچیده بود، این آب الی یوم القیامه هم جوشش داشت هم جریان داشت، ولی چون هاجر دورش رو سنگ چین، جوشش داره الان اما جریان نداره. حالا دقت بکنید یعنی چی این؟ یعنی خدا وقتی حاجات ما رو اجابت میکند، فکر میکنید اجابت حاجات از جانب خدا به قدر ماست یا به کرم خدا؟ به قدر ماست یا به کرم خدا؟ کرم خدا. کرم خدا حد داره؟ ما حدش میزنیم. وقتی میخواییم بگیریم چی کار میکنی؟ چون سنگ میچینیم، باورمون به یه اندازه یه، به اندازه اون باور میگیریم. چقدر محدود کردیم؟ چقدر؟ اگه یه بچه ای رو یه کریمی بیاره یه سینی جلوش بگیره، انواع نعمت ها توش باشه، انواع درقت پول ها و انواع چیزا باشه توش، بعد این یه آب نبات هم باشه، این بچه کدوم ها رو برمیداره؟ حد بچه این است که آب نبات رو میشناسه. با اینکه ممکنه یه کارت مثلا اعتباری رو برداره 100 میلیون توش باشه، خلاصه 1000 میلیون خلاصه آب نبات بتونه باشه، اما اینو میشناسه. فکر نکنیم که ما غیر از اون بچه هستیم. ما هم در عقصمون از خدا چجوری؟ بچه ایم. اگر این رو فهمیدیم، هر جا در خانه خدا میریم، میریم زیارت امام حسین علیه السلام، تو این مسیر داریم حرکت میکنیم که گام به گامش اجابت الهی است. اون چرا که میشناسیم میگیریم، اما باورمونم این هست که اون چی که ما شناختیم اینه، ولی کن اونی که تو اجابت کردی بیش از اینه. وقت اینجوری چجوری میدن به آدم؟ یه موقع فکر میکنیم اونی که اجابت شده فقط اینه، همینقدر میگیریم. اما یه موقع باور میکنیم، میگیم بابا من اینقدرشو میشناسم، اما میدونم کریم اینجوری اجابت نمیکنه، همینقدری که من میدونم رو. کریم چیکار میکنه؟ کریم اجابتش خیلی زیاده. تعبیر قرآن است، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. خدا در قرآن میفرماد اهل بهشت، تو بهشت هر چی که میخوان هست. لهم ما یشاؤون فیها، در بهشت هر چی که میخوان اراده بکنن هست. در روایت دارد مؤمن که وارد بهشت میشه، خطاب میشه بهش، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از خدایی که نمیمیرد و زنده است به کسی، از به تو این نامه مینیست، اینم روایت میفه، از من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. موضوع نامه چیه؟ موضوع این است که من خدای سبحانه فرمان، اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، هر جا که من بگم شو میشود، اراده کنم محقق است. هر چی که در حقیقت اراده کند خدای سبحان متحقق است، نه بعدا محقق می شود، محقق است. تو بنده من هم در بهش به جایی رسیدی اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، تو هم در حقیقت اراده بکنی هر چیزی رو که بشو می شود. اما اراده ما تو بهش چه حدیه؟ به اندازه معرفت هامون هست یا نیست؟ میگه چون معرفتاش اونجا اینقدر محدوده، هر کسی به اندازه خودشه، لدینا مزید. بعد ما این اراده هاشو که انجام داد ما یه چیزای اضافه بهش میدیم، این مال اون کرامت حق است. تو دنیا همین جوریست، داریم میریم خدمت امام حسین علیه السلام، داریم میریم خدمت کریم، داریم میریم وساطت بکنیم این کریم رو پیش کریم مطلق واسطه کنیم، داریم قدم هامون به سوی این کریمه. فکر میکنید تک تک این سختی هایی که تو این سفر انجام میدید، اگه برای یه آدم کریمی میخواستید کاری انجام بدید سختی میکشید، قدر قدم به قدم شما رو نمیدونست؟ میدید قدم به قدم شما رو اجر نمیداد؟ کریمه. اگر این باور رو کردیم اون موقع میبینیم که محبت های من، دلم نمیاد این روایتم نخونم، میفرماد دو تا مؤمن که به هم دیگه، این روایت نصف است با تمامش کنیم، الان تمامش میکنم که گرما هم زیشتر از این روایت بخونم بعد اینو تمام کنم. میفرماد دو تا مؤمن که به هم دیگه میرسن، از التقل مؤمنان، دو مؤمن که به هم دیگه میرسن، افضلهما عند الله احبهما لاخی، اونی پیش خدا ایمانش بالاتر است که محبتش به برادر دیگرش بیشتر است. فکر میکنید ما هر سلامی که در اینجا داریم میدیم به امام حسین علیه السلام و به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، برای اینکه دلهامون هم مهدوی شود یه صلوات بلند بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. فکر میکنید که ایمان امام حسین علیه السلام به نسبت ایمان ما چقدره؟ چه نسبتی داره؟ چه نسبتی داره؟ بی نهایت هست یا نیست؟ این روایت می فرماید کسی پیش خدا افضل از ایمانش که محبتش به برادر مؤمنش چی باشه؟ بیشتر باشه. ما داریم حرکت میکنیم به عنوانی که اظهار ایمان داریم یا نداریم؟ ما چقدر محبت داریم، چقدر ایمان داریم به امام حسین علیه السلام؟ محبتمون هم مطابق ایمانمونه. امام حسین چقدر ایمان دارد؟ بی نهایت. فکر میکنید محبتش به شما چقدره؟ اگر این رو باور کردیم که محبت امام حسین علیه السلام به ما بی نهایت، هر قدمی که داریم بر می داریم یقین میکنیم امام حسین آغوشش رو باز کرده، ما رو تو آغوشش داره بغل میکنه. یعنی تو این مسیر با این محبت امام حسین داریم سیر میکنیم. اگر این باور شد ببینید چجور خدا رحمت کند علامه طباطبایی. علامه طباطبایی فرماید وقتی من میرفتم مشهد میخواستم برم زیارت، میدیدم که امام حسین علیه السلام آغوشش رو باز کرده تا ظاهرش رو در آغوش میگیره، اون هم با این شدت شوق و محبت. دیشب یه روایتی خوندم میفرماید امام حسین علیه السلام وقتی که شما میرید زیارت امام حسین علیه السلام، امام اسم شما رو، اسم پدرانتون رو، اون چه که تو زاد و توشتون تو کولتون همراهتونه، اون چه که از اعمالتون انجام دادید اعرف به این هاست، از شما به فرزندانتون. میگه شما فرزندانتون رو چجوری میشناسید؟ تعبیر روایت میگه شما فرزندانتون چقدر براتون از کوچیکی اینا رو دیدید، شناختید، میدونید، آشنایید. میگه اینجور چقدر؟ میگه امام حسین علیه السلام شناختش نسبت به شما به اسمتون، به اسم پدرانتون، به خودتون، به زاد و توشه همراهتون، یعنی حتی به کوله های ما نظر داره، به اعمال ما که همراهمون نظر داره. بعد اونجا فرمود که فیستغفر الله، امام دائما تو این مسیر داره برای شما استغفار میکنه، تک تک اعمالتون رو میبینه، اگه نقصی داره داره با استغفار جبرانش میکنه. اگر آدم امام رو اینجور همراهش ببینه تو این زیارت، وقتی که میرسه به مرتبه وصال چقدر عظیمه. من این روایت رو تمام بکنم که تو این گرما بیشتر اذیتتون نکنم. بعد اینجا داره که یک میگه حسناتت کجاست؟ میگه حسنات نمیشناسم. خدا میگه من میشناسم. بعد داره یه ورق کوچکی رو میارن تو کفه حسنات این قرار میدن، یک دفعه بر تمام سیئات این که زیادم بود این چی میشه؟ ترجیح پیدا میکنه. خطاب میشه که تو ترجیح پیدا کردی و میتونی بری بهش و عده‌ای رو هم شفاعت بکنی. دیگه خلاصش بکنم، بعد وقتی که این میره عده‌ای رو هم شفاعت میکند، اهل محشر میگن خدایا ما سیئاتش رو شناختیم، اما حسناتش چی بود که اینجور یک دفعه با یه چیز در حقیقت کوچکی اینقدر تأثیر گذاشت و اثر گذاشت؟ اونجا خطاب میشه به اهل محشر که این بدهی داشت به کسی، قرض گرفته بود، باید قرضش هم ادا میکرد. وقتی رفت قرضش رو ادا بکند، خطاب کرد به اون شخص، گو آمدم قرضم رو ادا بکنم، چون تو محب امیر المؤمنین هستی با اشتیاق اومدم قرضم رو ادا بکنم. عملش رو گره زد به ولایت. عمل ساده رو، ادای قرض واجب هست یا نیست؟ اگر عمل ساده گره خورد به ولایت، این عمل اینقدر عظمت و عمق پیدا میکند که سیئات انسان رو در دنیا پاک میکند. ما تو این مسیر عملمون، نفس کشیدنمون، قدم زدنمون، قصدی که از ابتدا حرکت کردیم، همینو گره خورده به ولایت یا نخورده؟ گره خورده یا نخورده؟ فقط به قصد زیارت آمدیم، نه اینجا دنبال خریدی، نه اینجا دنبال پوز دادنی، نه اینجا دنبال این هستیم بگیم اومدیم یه سیاحتی بکنیم، تفریحی بکنیم. هر چه که بوده فقط اومدیم چیکار بکنیم؟ بگیم یا حسین اگر تو اون روز قریب بودی، اگر اون روز هل من ناصر ینصرنی گفتی، کسی از اون لشکر دشمن اجابتت نکرد، ما این قدم هامون اجابت در مسیر توی که آبدی. یا حسین ما عملمون رو گره زدیم به ولایت، اگر این عمل گره خورد به ولایت یعنی اعتقاد انسان اومد تو مرتبه عملش. این رو میخوایم یه هفته ده روز تو این مسیر تمرین کنیم، حتی خوابیدنمون، خوردنمون، تو خیمه امام حسین خوابیدنمون هم میشه ارتباط، خوردنمون هم میشه ارتباط، راه رفتنمون هم میشه ارتباط، نفس کشیدن. این بی سابقه از هیچ امکان پذیر نیست که انسان یه هفته همه چیزش چی باشه، فقط تو 40 این امکان پذیره. حتی ایام دیگری که میاد انسان زیارت برمیگرده هتل، تو وقتی که تو هتل میره این حالت نیست که همش تو خیمه باشه، این حالت نیستش که همش تو مسیر باشه، این حالت نیست همش تو زیارت باشه. این ایام یک رابطه‌ای رو داره ایجاد میکند که ما رو آماده بکنه زندگیمون رو تغییر بده، یاد بگیریم که اعمالمون بشه. خانومی که تو خونه است داره غذا میپزه، میگه یا امام حسین من این غذا رو با این که دارم برای بچه هم میپزم، برای همسرم میپزم، من این غذا رو به نیت تو میپزم. وقتی داره سفره رو میندازه میگه بچه ها این قضا رو من به نیت امام حسین پختم. این میشه گره زدن عمل به ولایت. او وقت نور میشه، همه این قضا نور میشه. آقا که میاد تو خونه اول سلام که میده یه سلامم به امام حسین میکنه، اونجا میگه میخوام گره بزنم، نورانی بکنم این خونم رو به امام حسین علیه السلام. بچه یاد میگیره، آب که میخوره میگه سلام بر ابو عبدالله. یعنی همه زندگی ما گره میخوره به امام حسین علیه السلام. وقتی انسان میره سر کار میگه خدایا من قصد میکنم از حالا هر ماه یه قدری از حقوقم رو به نیت زیارت امام حسین علیه السلام، اون عملش و همون کارش میشه عبادت و آمادگی برای. ببینید چقدر زیبا میشه این دوره رو اگر انسان سرایتش بده به طول سال که عملش همه بشه ظهور چی، اون وقت میتونه تمام سیئات انسان رو تو دنیا جلوشو بگیره و پاک بکنه. فرصت دیگه نیست که این بحث رو ادامه بدیم، اما نمیدونیم داره امام حسین علیه السلام تو این مسیر با ما چه میکنه. یک کیمیاگری داره تو این مسیر انجام میشه. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، عشق را افسانه کردی یا حسین، بقیه عشق ها پیش عشق تو افسانه شد، همش خیالات میشه. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب میریم در خونه حضرت علی اکبر بروز، میریم جوان امام حسین علیه السلام رو واسطه قرار میدیم که این عبادت ما رو، این اعمال ما رو قبول کنه. حضرت علی اکبر بعد از این که یاران و اصحاب حضرت شهید شدن، اولین شخصی که بود آمد خدمت حضرت و اذن میدان خود. امام هم به سرعت به او اجازه داد، اما وقتی علی اکبر داره جدا میشه، امام پشت سر علی اکبر چند قدم به قد و بالای این جوانی که به تعبیر امام میفرماید خدایا تو شاهد باش، من دارم کسی رو میفرستم به سراغ اینها که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، دارم این جوان رو میفرستم که هر موقع ما اشتیاق به دیدن پیغمبر پیدا میکردیم، دلمون تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم، نه فقط شکلش، خلقش و زبانش همش مطابق پیغمبر بود و پیغمبر رو تداعی میکرد. علی اکبر وارد میدان میشود، بعد از مدتی که می جنگد علی اکبر از حال می رود. علی اکبر رو اسب خودشو می اندازه تا برگردونه اسب او رو به لشکر خودش. اسب های جنگی این آموزشو دیده بودن که وقتی اون راکب خودش رو گردن اسب می انداخت، یعنی من قدرت اداره تو رو ندارم. او برمیگشت به جای خودش، اما میگن شاید خون جلوی چشم رو اسب رو گرفته بود، اشتباهاً به سمت لشکر دشمن حرکت کرد. هرچه کینه داشته در حالی که علی اکبر بی‌دفاع بر روی مرکب افتاده بود، تو لشکر دشمن هر کی هر چی داشت تا اینکه او رو اربا کردن تکه تکه شد. امام حسین علیه السلام وقتی خودش رو، وقتی علی اکبر از اسب زمین افتاد و با پدر خداحافظی کرد، امام خودش رو به بالین اکبر رسوند، اما دارد که چند قدم آخر رو امام قدرت نداشت رو پا حرکت، با زانوانش به سمت علی اکبر می آمد، لبها رو بر لبهای علی اکبر گذاشت، دشمن هل هل می کرد، گفتن حسین جان داد، اما زینب سلام الله علیه خودش رسون به برادر، برادر رو بلند کرد. حسین توان ندارد این جنازه رو برگردونه، خطاب میکند جوانان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانی، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه.